ایرانی ها از میشه گفت واقع از آغاز سده 19 متوجه شدن که یه جای کارشون عیب داره. چرا؟ برای که یک کشوری که در طول تاریخ برای نزدیک 2000 سال جز بازیگران اصلی زندگی جهانی بوده، ناگهان خودش رو در یک موضع ضعف دید، بسیاری از بخشای مهمی از خاکش رو از دست داد، در جنگ‌های مختلف شکست خورد، قحطی‌های بزرگی در ایران به وجود اومد. یعنی ناگهان واقعا مثل اینکه یک کسی که روی قله بوده بیفته به در درده. یک از ایرانی‌ها شروع کردن فکر کردن که چرا اینطوری شده. این افکار در جلسات مختلف مطرح شد، در نوشته‌های مختلف مطرح شد، افراد بسیار زیادی در این بحث شرکت داشتن و نتیجه کلی که گرفتن این بود که دنیا عوض شده، دنیای جدیدی به وجود اومده که ما در ساختن شرکت نداشتیم. این دنیای جدید رو فرنگی ها درست کردن بر اساس فلسفه یونانی، بر اساس سازماندهی رومی کهن، بر اساس انقلاب صنعتی که در انگلستان شروع شده بود و ما در واقع در کنار جاده تاریخ موندیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ و بازم میدونی اینجا نمیشه به همه بحث رسید، ولی بحث های زیادی شد، کنگره های مختلفی تشکیل شد هم در داخل خاک ایران هم در خارج ایران، یمانزنی های زیادی شد، نویسنده هایی پیدا شدن مثل میرزا آقاخان کرمانی، میرزا حسن روحی، عبدالرؤوف فطرت، فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف، صدرالدین عینی، احمد دانش، اسماعیل آقا دستورینسکی، میرزا ملکم خان، سید جمال الدین اسدآبادی، بعد محمدعلی بهار، عدی پیشاوری و خیلی های دیگه. مجموعه این جریانات خلاصه شد در اینکه علت موفقیت اروپایی‌ها یا فرنگیان این است که تونستن یک دولت نیرومند درست کنن هر کدوم در کشور خودشون بعد از قراردادهای وستفالی. و ما متاسفانه در جهان اسلام به طور کلی و در ایران به طور اخص فاقد یه همچی چیزی هست. ولی این دولت مدرن و امروزی رو بر چه اساسی میشه بیان کرد؟ اروپایی‌ها بر اساس ملیت بنا کردن، یعنی دوران این که اروپایی‌ها رعیت یه پادشاهی بودن یا دنبال روی یه دین خاصی بودن اندک اندک به پایان رسید. برای ما هم در ایران بیاییم یه وضع وجود بیاریم، یه دولتی وجود بیاریم که این دولت متعلق باشه نه به رعایای یک شاه بلکه به شهروندان یک ملت کشور یا یک دولت ملت. با این بحث اومدن به وسط و البته میدونیم برخوردن به مسئله مشروعیت، چون در جبهه مشروعه صحبت از این بود که ایران و کشورهای مسلمان دیگه باید طبق شریعت اداره بشن و کی بهتون میگه شریعت چیه؟ روحانیون یا طبقه روحانی و علما و فقها، و که حتی شاه هم باید به حرف اونا گوش کنه. خب این بحث صورت گرفت. میدونیم در جریان مشروطیت بیش از 300 حزب و گروه و دار و دسته مختلف از انواع اقسام عقاید و افکار حضور داشتند و بالاخره در این بحث مشروع خواهان شکست خورد. مشروع خواهان البته کوشیدن با تکیه به نیروی روسیه تزاری مشروطیت را سرکوب بکنن ولی موفق نشدن. این بحث به سود مشروع خواهان تموم. بعد از نزدیک بیش از 70 سال باز مشروع خواهان برگشتن برای مواجهه با مشروطه، که این انقلاب یا شورش یا فتنه 1357 بود که آقای خمینی رهبریش رو گرفت و یه عده زیادی یا بخشای مهمی از فعالان سیاسی و احزابی که از بطن مشروطه اومده بودن بیرون و در چارچوب مشروطه شکل گرفته بودن رفتن به طرف مشروطه. ولی بحثی نشد برای اینکه این جریان 1357 خیلی به سرعت رخ داده. این در 4-5 ماه چون این شاه ایران رو ترک کرد، احزاب واقعی در ایران وجود نداشتن که بتونن دفاع کنن، ایران مثل یه بدنی بود که نمیتونه ناگهان با یه ویروس ناشناس یا ویروسی که بعد از مدت‌ها دوباره برگشته روبرو بشه. الان 43 سال گذشته از حکومت مشروعه، بنابراین ما دو الگوی مشروطه و مشروعه رو تجربه کردیم در عمل، یعنی یه چیز انتظاری و فرضی نیست، میتونیم با هم مقایسه کنیم. من علی دارم بعد الان دوباره این مناظره یا این مناقشه یا این برخورد مسلکی و ایدئولوژیکی و فرهنگی که بایستی در 1357 رخ میداد الان رخ بده، برای اینکه ببینیم ما الان میدونیم که خاص ملی داره شکل میگیره که از مشروع بیان بیرون، ولی از مشروع بیان بیرون کجا بریم. پیشنهاد من این است که بریم به مشروطیت خودمون، یعنی چیزی که میشناسیم، چیزی که تجربهش کردیم با همه معایبش، با همه خوبی ها و بدی هاش، و میبینیم که یک واقعیت در حال شکل گرفتن و ارگانیک هستش. میتونیم اون قسمت هایش رو که دوست نداریم عوض بکنیم، برای که میبینیم مشروطیت برخلاف مشروعی عکس فوری نیست که عوض بشه هیچ وقت. مشروعی نمیتونه عوض بشه، برای که میگه من متکی هستم به کلام ایهایی، یعنی وحی الهی که قابل تغییر نیست و خدا هم البته فعال مایوشاه، بنابراین به هیچ وجه نمیشه قدرتش رو تقسیم کرد با مردم. این بحثیست که من پیشنهاد میکنم و خواهش من این است که در مرداد ماه آینده، یعنی 14 مرداد که روز مشروطیت هست، اگر همه ما بیاییم این بحث رو انجام بدیم، از مشروطیت تجلیل بکنیم، از کسانی که برای زحمت کشیدن، برایش خون دادن، برایش مبارزه کردن، حتی اونایی که همیشه اونطور که باید شاید اجازت نکردن، تجلیل بکنیم و نشون بدیم که ایران برای بیرون اومدن از مشروعه یک راه منطقی، عاقلانه و ایرانی داره. دوباره مهمترین کار مشروطه این بود که مردم رو، یعنی مردم ایران رو، یک به عنوان یه ملت توصیف کرد و نه به عنوان یه امت. این که امت یه چیز وسیعی است، بسیاری داره به عقاید دینی و غیره، ولی ملت تعریف خاصی داره و بنابراین مشروطه مردم ایران رو به عنوان ملت ایران توصیف می‌کنه. مشروطه مردم ایران رو به عنوان بخشی از امت اسلام توصیف می‌کنه. دومین تفاوت این است که در چارچوب مشروطیت مردم ایران که حالا متعلق به یه ملت هستن، این رعیت نیستن، رعیت یه پادشاه استبدادی یا یه امیر استبدادی یا هر کس دیگه نیستن، ولی در این حال جزو مؤمنون اخوه هم نیستن، یعنی یه ایرانی ممکن مسلمون نباشه، یه ایرانی ممکن شیعه نباشه، یه ایرانی مسئله دینش مربوط به خودش هستش، نه مربوط به مثلا کل دستگاه حکومت. تفاوت سوم این است که در مشروطیت در عمل هم دیدیم، البته بعضی وقتهای نقض شده، بعضی وقتهای اجرا نشده، ولی در مشروطیت دیدیم که جا برای همه افکار و عقاید و مسائل سیاسی باز بود. در ایران حزب کمونیست وجود داشت، فدایان اسلام وجود داشت، حزب ملی فاشیست وجود داشت، لیبرالا بودن، سوسیالیستا بودن، سوسیال دموکراتا بودن، برای همه جا بود. در مشروعیت برای هیچ جا نیست، برای که مشروعیت یک نظام حذفی است، تکفیر میکنه اونایی که باهاش نیستن، خودی و غیر خودی میکنه. در مشروطیت همه خودی هست، یعنی هرکی ایرونیه ایرونی، اختلافی اگه وجود داره تفاوته نه اختلاف، و تفاوت به معنای دشمنی نیستش، ولی در مشروعه هرکی واقعی موافق نیست دشمنه، و اگه یه زبان بخواد فعالیت بکنه میشه کافر حربی. بنابراین تفاوت اصلی از داخل خود ایران شروع میشه و از تعریف ملت ایران و جایگاه شهروندان ایران. در مقیاس بین المللی هم مشروطه منافع ایران رو مقدم میدونه بر منافع دیگر رو، یعنی ضرب المثل بریم میگن اول خیش بعد درویش، یا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. در مشروعه این ما جزء امت هستیم، بعد به فکر همه امت باشیم. بگیم که میدیم در جمهوری اسلامی این موضوع رو هم واقعا ماسمالی کردن. بنابراین ناگهان میدینیم منابع سرسام‌آوری از منابع مالی ما که بایستی برای مردم ایران خرج بشه، در سوریه خرج بشه، در لبنان، در یمن و جایی که البته بعض جاها که به سود جمهوری اسلامی نیست، صحبتی از دفاع از مؤمنان نیست. چینی ها میتونن مسلمانان رو کشتار بکنن، جمهوری اسلامی جی کشتر بنده های پوتین میتونه مسلمانان چچن رو نابود بکنه، جی کشتر بنده مسلمانان سوریه کشته بشن، ایبی نداره. مسلمانان میانمار اخراج بشن، تنها کشور اسلامی که هیچ کاری کمکی نمیکنه جمهوری اسلامی. یعنی در اینجا هم یه حالت حقوق بازی وجود داره. این تفاوت های مشروعه و مشروطه از نظر فکر است. بعد در عمل هم دیدیم که در دوران مشروطه ایران موفق شد، به خاطر مشروطیتش، به خاطر اینکه یک دولت ملت بود، از دو جنگ جهانی سالم بیاد بیرون. یعنی تنها کشوری که در این دو جنگ جهانی، جنگ اول و جنگ دوم، بهش حمله شد، اشغال شد، درگیرش کردن اینا، ولی بدون سوخت و سوز و بدون از دست دادن خاکش اومد بیرون، ایران بود. حتی آلمان خاکش از دست داد، ترکیه خاکش از دست داد، کشورهای اروپایی به شکلهای مختلف، ولی ایران تونست خودش رو نگه داره. یعنی جمهوری های دیگه ای که بودن در دوروبر نمیتونستن این کار بکنن. ایران مشروطه تونست این کار بکنن. و بعد در دوران مشروطه بود که انقلاب صنعتی در ایران شروع شد، یک دولت مدرن به وجود اومد، به کوشش که اون نسلی که سمبولشون یا رهبرشون رضا شاه کبیر بود، موفق شدن برای اولین بار در طی قرون لاغر دو سه قرن پیش، ایران دارای دولت مرکزی شد، دارای یک ارتش شد، دارای صنایع جدید شد، با دنیای خارج مناسبات مساوی برقرار کرد. باز هم در دوران همین مشروطیت بود که در ایران یه طبقه متوسط مدرن به وجود اومد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بیسوادی از 95% افتاد به 10 یا 15%، قوانین مکرفی برای کارگران وضع شد، حقوق زنان داده شد، فئودالیسم به پایان رسید، زمین‌ها بین دهقانان تقسیم شد. این تمام این تحولات در دوران مشروطیت رخ داد. در دوران مشروعه شاهد چی بودیم؟ جنگ 8 ساله ایران و عراق، تبعید 10% از جمعیت ایران. همین الان سالی 150,000 تن از نخبگان ایران از ایران میرن، فرار سرمایه از ایران بین سالی 30 تا 35 میلیارد دلار، در حالی که قبلا در دوران مشروطیت سرمایه به ایران میومد. این یعنی اینا رو با هم مقایسه بکنیم، مسئله احساساتی هم نیستش. این گرفتاری جریان 57 این بود که ما به جای اینکه با عقلمون فکر بکنیم و عقلمون رو بکنیم، با احساسمون فکر کنیم. یک کینه و نفرت هیستریکی به وجود اومده بود بین فعالان سیاسی ایران که مثلا 2 یا 3% جمعیت هم بیشتر نبودن، ولی همیشه این اقلیت کوچیک است که موتور تاریخ رو شار داد. این هیستری دست جمعی باعث شد که ما گفتیم یا علی غرقش کن ما هم روش، همه چیز رو بزنیم داغون بکنیم و بسیاریم. بدونیم که بگیم اصلا مسئول چیه، بدونیم که بگیم انتقادمون از مشروطیت چیه، چطوری میتونیم اصلاحش بکنیم، چطوری میتونیم به روزش بکنیم. این اعتبار نکنیم، حالا بگیم این کار بکنیم. یعنی من الان خوشحالم که می‌بینم که دوستانی هستن یا هموطنانی هستن که سعی کردن دو روزه بازی بکنن، یعنی هم مخالف مشروع هستن هم نیستن، ولی الان دارن میان علنا دیگه می‌بینن چیه. انتخاب اول ما خود ما هستیم، یعنی خود ما آقایی که داره صحبت می‌کنه. انتخاب دوممون هم جمهوری اسلامیه، یعنی مشروع، یعنی صف مشروع و مشروطه داره تشکیل میشه. این وسط هم چیز دیگه نیست. انتخاب مردم ایران اینه. حالا اینو انتخاب میکنن یا اونو انتخاب میکنن بستگی داره به اراده ملت ایران. بازم میدونی این یه بحث خیلی طولانی هست، ولی به علل مختلفی میشه بهش کنه. اولین یا شاید مهمترین علتش چیزی بگم، کاهش رشد بلوغ سیاسی در ایران. یعنی در ایران تصور میشد که سیاست لازم نیست، سیاست وسیله ایست برای دخالت خارجی ها در امور ایران. می‌دونید این گروه حاکم بر ایران فقط در اون در 12 سالی که من فعالیت مطبوعاتی داشتم فکر می‌کردم که این صحبت این بود که مردم چی می‌خوان، هر چی می‌خوان بهشون می‌دیم، چه لزومی داره که فعالیت سیاسی باشه، چه لزومی داره که کسی اعتصاب بکنه، چه لزومی داره که کسی بره زندان، چه لزومی داره کسی حزب داشته باشه، نمی‌دونم تظاهرات بکنه. اینا هیچ کدوم به درد نمی کنن. شما میخواین زنها حق رای داشته باشن، بهشون میدین حق رای. لازم نیست خانوما بیان کتک بخورن مثل اروپا و نمیدونم آمریکا و اینا، برن زندان صد سال جون بکنن تا بهشون رای بدیم، ما بهشون میدیم. دهقانان زمین میخوان، ما بهشون میدیم. لازم نیست مثل آلمان 23 سال جنگ داخلی بشه یا باور کریگه به قول آلمانا بعد بهشون بدیم، ما میهم زمین ها بهشون. کارگران، ما پیشرفته ترین قوانین کار رو از سازمان بین‌المللی کار میگیریم و ایران اجرا میکنیم. دو بار سازمان بین‌المللی کار به ایران مدال طلا داد. لازم نیست کارگران بیان اعتصاب کنن، نمیدونم زندان برن، کتک بخورن، اینا ما بشیم. ولی متأسفانه جامعه بشری بدون سیاست نمیتونه زندگی بکنه، چون بشر جانور سیاسیه. به این معنا که میتونه انتخاب بکنه، میتونه انتخاب بد بکنه، میتونه انتخاب بدم بکنه، خوبم بکنه، ولی در این حال میخواد که خودش یه داخل آدم حساب بشه، نمیخواد که بهش یه چیزی بدن. و مخصوصا یه چیزی وقتی بهتون میدن همینطوری شما یه ذرم دلخور میشین از اینکه به دلکار هستیم به کسی. در نتیجه ما ایران تبدیل شد در سالهای آخر محمد رضا شاه به یک قدرت مهم اقتصادی و روبرشت، ولی یک کوتوله سیاسی بودش. من در سراسر ایران سفر میکردم، کسی اصلا نبود که باش بحث سیاسی بکنیم، چون به سیاست به ما مربوط نیست، به یه عده‌ای دیگه من. این به نظر من یکی از مهمترین دلایلی بود که مشروطه نتونست از خودش دفاع بکنه و کسانی هم که مدعی دفاعش ازش بودن مثل رهبران جبهه ملی، مثل آزادی، حتی حزب توده، اینا همشون اساسنامه‌شون اگه بخونیم در چارچوب مشروطیت می‌خواستن فعالیت بکنن، ولی ناگهان در عرض 3-4 ماه همه این موضوع رو فراموش کردن، یو رفتن زیر بلیط آقای خمینی و مشروع خاص شدن. این دلیل دیگه‌اش این بود که ایران واقعا یه طبقه متوسطی درش به وجود اومده بود که از نظر اقتصادی و نرخ مصرف و اینا مثل طبقات متوسط کشورهای غربی بود، ولی از نظر سیاسی مثل اونا نبود و در نتیجه می‌بینید دلخور بود از ایران. مثلا من سردبیر بزرگترین روزنامه ایران بودم، مثل سردبیر مثلا روزنامه لوموند یا روزنامه در واشنگتن پست فلان اینا، ولی در هر لحظه ممکن بود کارم از دست بدم و اصلا نظرم دیگه کار بکنم. بنابراین طبقه متوسط کامل نبودم. همه این عوامل تأثیر شخصی به خصوصی هم نیست. میدونی یک مجموعه از حوادث بود، اومده بود مشروطه یتیم بود. یعنی موقعی که مشروع خواهان متحد شدن با چپگرایان، با بقیه دشمنان چیز، و مسئله تبدیل شد به دشمنی شخصی با محمد رضا شاه و دشمنی شخصی با دودمان پهلوی به طور کلی، در حالی که دودمان پهلوی جزی از مشروطیت بودن، همه مشروطیت که نبودن. و این متاسفانه این دوگانگی باعث شد که حتی کسانی که سالهای سال مدعی مشروطه‌خواهی بودن در واقع به مشروطیت خیانت می‌کنند. ببینید، برای اینکه مشروطه تنها راه حلی است که یه راه حل انضمامی است، یعنی همه رو میاره در یک زیر یک خیمه، مردم ایران رو تقسیم نمی‌کنه. یا گزینه‌های دیگه ای که هست چیه؟ گزینه‌های چپگرای مارکسیست لنینیستی خواستار برقراری دیکتاتوری پرولتاریا است، یعنی یک طبقه کارگر که حالا اون نمیدونی اون تعریفش خیلی میشه بحث کرد، اینا فرق دارن با بقیه مردم ایران و بسی اینا بیان کنترل حکومت رو به دست بگیرن و بر ایران حکومت بکنن. جامعه آرمانی سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیست لنینیستی از ماویستی از این چیزا رو درست بکنن. بنابراین تبعیض قائل میشه از نظر حقوق سیاسی، از نظر حقوق فرهنگی بین مردم ایران. مشروع خواهانم که وضعشون معلومه، میگه الان مشروع رو خلاصی کردن در کیش شخصیت آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و الان میگن که میدونم بقیه مسائل مهم نیست، فقط وفاداری و اطاعت محض، به طوری که رحمت الله جنتی میگه اطاعت محض از رهبر، که اونم میدونیم در مشروطه نمیتونه جایی داشته باشه. بعد میرسیم به طرح‌های مختلف دیگه‌ای برای تجزیه ایران و تشکیل مجددش به صورت یک فدراسیون و ملل مختلف. و این تمام چیزهایی که هست متکی بر فصل کردنه، نه بر وصل کردن. مشروطه وصل میکنه، ما همه ملت ایران هستیم با تمام تفاوت ها و اختلافاتی، نمیدونم عقیدتی اینا که داشته باشیم، ولی همه زیر یه خیمه هستیم، یه خانواده هستیم. در خانواده ها هم اختلاف و تفاوت وجود داره، ولی این اختلافات و تفاوت ها در داخل خانواده قابل حل هستن. یعنی مشروطه ایرانیان رو جمع میکنه، مشروطه ایرانیان رو پراکنده میکنه. به نظر من نه، ببینیم اگر ما مشروطه رو بپذیریم، اون وقت یادمون خواهد اومد که در آغاز خود مشروطیت هم بحث بین پادشاهی و جمهوری بود. خود رضاخان که اون موقع نخست وزیر بود میخواست یک جمهوری بشه، از سراسر ایران گروه های فرستادن، نمایندگان فرستادن که بهش بگن که نه شاید شاه بشه، برای که ایران میدونی فرق داره با کشورهای دیگه، یک جمهوری موز نیست مثل این کشورهای جدید التأسیس، تاریخ پادشاهی داره و میتونه این سنت طولانیش رو دیگر داره و پادشاه تبدیل بشه به یک شاغولی برای بنای جدید مشروطیت و یک نقطه سکوت و وحدتی که جلوی پراکندگی و حاویه یا هرج و مرج رو میگیره. این بحث انجام شد، جمهوری خواهان صحبت کردن، پادشاهی خواهان صحبت کردن، بالاخره مجلس مؤسسان که نماینده مردم بود راجع به صحبت کرد و سرانجام تصمیم دموکراتیک گرفته شد که ایران پادشاهی بمونه. چون میدونید پادشاهی ایران با رفتن احمدشاه به اروپا و اینکه حاضر نبود دیگه برگرده به ایران، هر چقدر براش نامه فرستادن نماینده فرستادن، حاضر نبود برگرده به ایران، ولی پادشاهی حذف نشده بود، موضوعی که ادامهش بدیم یا ندیم، پس میگرفت که ادامهش بدیم. و بعد چون میگه سلطنت در مشروطه یه موهبت الهی است که به ملت ایران اعطا شده، نه به شخص خاصی، خانواده خاص. ملت ایران وقت میتونه برسه به شخص خاصی یا به دوگمان خاصی و این کار انجام شد در چارچوب مشروطه. این بحث الان هم میتونه صورت بگیره، یعنی بیان اونایی که با خانواده پهلوی مخالفن، با دوستان پهلوی مخالفن، اون هیستری جنون‌آمیز گذشته رو دارن، بیان توی این اردوگاه مشروطه بگن آقا چه جمهوری برای ایران بهتره، بحث میشه، بعد مردم تصمیم گیرن. خود ولیعهد یا رضای شاه دوم به قول من هم همینو گفته، یعنی چیز دیگه نگفته، اونا برگردیم به مشروطیت، تصمیم با مردم هستیم، مردم خودشون پادشاه خودشون هستیم، طبق همین در چارچوب همین مشروطیت و چون پادشاه خودشون هم رئیس جمهوری خودشون هم هستن، یعنی خودشون هستن که تصمیم میگیرن. من فکر می‌کنم این بحث جمهوری پادشاهی در حال حاضر یه بحث انحرافیه. من البته ترجیح میدم همونطور که بارها گفتم که با مشروطه پادشاهی داشته باشیم، برای که با همه عایدش مشروطه پادشاهی به نفع ایران بوده. میگه من موقعی که از خارج به ایران برگشتم، به دو سال اول برای روکیان اینترنشنال در سراسر ایران سفر میکردم و میدیدم که چطور یک کشور فقیری برای واقعا زندگیش احواز میکنه با فداکاری و کار میلیون ها ایرانی، نه بر محمد داشتا یا امیر عباس و ویدای ندن مسئول روحانی و وزرای دیگه. این از کوچکترین نقاط ایران میتونستین این جنبش زندگی نو رو ببینید و این بود که باعث مثلا در ایران بمونم و عشقم به ایران شدیدتر بشه. الان هم میگم که اگر ما بتونیم و انشالله خواهیم تونست یه وضعی به وجود بیاریم که قدرت برگرده به ملت ایران، احساس امید و شوق و سازندگی و آفرینندگی که این رژیم کنونی واقعا سعی کرده خوردش بکنه، لهش بکنه ولی نتونسته، اینو دوباره زنده بکنیم، ایران میتونه به عنوان یک ملت بزرگ، یک الگوی تمدنی واقعا جدی در صحنه بین‌المللی ظاهر بشه. ببین تنها تضمینش این است که به همدیگه احترام بذاریم، همدیگر دوست داشته باشیم، به عنوان ایرانی جواب حرفا رو با منطق، با خونسردی، با تومنینه و با فکر و تعقل بدیم. مبارزه سیاسی یعنی این، هیچ کس نمیتونه تضمین بده. البته این در هر مبارزه سیاسی یه عده‌ای هستن که خیلی تندرو هن، یه عده‌ای هستن که محافظه‌کارن. این به قنای کل بحث سیاسی کمک میکنه. من واقعا هیچ مشکلی نمیبینم، فقط موضوع اینه که سه تا چیز رو قبول بکنیم. یکی این که ملت ایران یک ملت واحد و تجزیه ناپذیره. دوم این که این ملت تشکیل میشه از شهروندان آزاد، عاقل و بالغ و جایز تصرف و مختار که خودشون باید سرنوشت خودشون رو روشن بکنن. و سوم این که بپذیریم حتی اگه اعلان نکنیم که تعدد و تکثر افکار و عقاید و مسالک و احزاب ما رو غنی‌تر میکنه. چون میدونی اگه فقط یه صدا باشیم که فایده نداره. چه لطفی داره که آدم یه ستاره درخشان باشه در یک آسمانی که هیچ ستاره دیگه ای نداره. این رقابت، بحث، مناظره، مناقشه، همه اینا ما رو قوی‌تر میکنه. اونایی که ضعیفن میرن کنار، اونایی که قوی‌ترن میان. میدون مسابقه است. مسابقه در چه راهی؟ در راه بهتر کردن زندگی ایرانیا، ارائه راه حل‌های بهتر به ایران در زمینه سیاست اقتصادی، سیاست کشاورزی، صنعتی، سیاست خارجی، سیاست نظامی، دفاعی، امنیتی، همه اینا. بیم جنسامون رو عرضه کنیم. مردم ایران هم هر کدوم رو که خواستن میگیرن، نخواستن بگیرن و قُر زدن راجع میدونیم و به خود من انقدر حمله میکنم. خیلی هم خوبه، هیچ عیبی نداره. لااقل این به اصطلاح درگیری بحثی شروع شده. اول شروع میشه با حمله کردن و با توهین کردن و اهانت، اینا برای یواش یواش روشن میشه که حمله و توهین و فحش و اتهام اینا فایده نداره. بعد بریم روی اصل قضیه، بریم چرا این بحثی که شما میکنین، چرا این جنسی که عرضه میکنین کجا شعب داره و چرا جنس من بهتره. میدونی من واقعا از این جریان نگرانی ندارم و خوشبختانه الان نمیدونم، بازم یه تجربه محدود فردی منه، میدونی من که با تمام 85 میلیون این تماس ندارم، ولی کسایی که من تلفن میکنم از ایران برای پیام میفرستن اینا، من واقعا احساس سربلندی میکنم که این بلوغ سیاسی بر اثر رنج هایی که در دوران مشروعه مردم کشیدن واقعا قابل مقایسه با اون خامی سیاسی پیش از جریان 57 نیست. بله میدید، من با انتقاد هیچ مخالفتی ندارم، انتقاد لازمه و خوب هست. خود منم با افکار و عقاید یا حرفایی که باش موافقم ازشون انتقاد میکنم، ولی انتقاد با حتاکی و نمیدونم لحن دشمنانه اینا فرق داره. ببینید مشروطه یه روند، یه عکس فوری تثبیت شده برای همیشه نیستش، در حال تغییر همیشه. ببینید در اون دوران 73 سالی هم که مشروطه داشتیم، مشروطه زیر و بمای زیادی داشت، تغییر میکرد، یعنی بیشتر به قول فلاسفه یک بودن نیست بلکه یک شدنه. ببینید مثل یه رودخونه ای که دائم تغییر میکنه از لحظه به لحظه، ولی در این حال همون رودخونه است، چون پویا و زنده هستش. به نظر من الان هیچ احتیاجی به اتحاد گروه ها یا احزاب اپوزیسیون به سبک لنینی یا استالینیست نیستش. یعنی من نمیخوام اینا جمع بشن یه چیزی امضا کنن یا جبهه واحد فلان اینا درست کنن. مسئله اصلی همدلی و همفکری و همگامی است در یه جهت به اصطلاح مشخص. یعنی مثل این که همه ما میخوایم بریم به یه قله دماوند برسیم، ولی از راهای مختلف برسیم، ولی هدفمون رسیدن به قله دماوند. هدف مشروطه چیه؟ بازگرداندن قدرت به ملت ایران، یعنی پس گرفتن قدرتی که قصف شده الان در دوران مشروطه و پس دادنشون. حالا راهای مختلف ارائه بکنیم، هر راهی بهتر بود ما میگیریم. من خودم اولین کسی خواهم بود که راه کنونی رو که دارم میگم اگه راه بهتری دیدم ترک خواهم کرد. میرین و هیچ مسابقه و رقابتی جنبه شخصی نداره در مشروطه، جنبه نفع عمومی رو داره. یعنی هرچی برای ملت ایران خوبه، هرچی برای آزادی مردم ایران خوبه، بازگرداندن قدرت مردم ایران خوبه، از همش قابل قبوله. اگه هممون در این راه حرکت کردیم، لزومی نداره همه یه چیزی امضا کرده باشیم یا در یه جبهه‌ای باشیم، یعنی نمی‌دونم یه اتحادیه‌ای درست بکنیم. اینا بعداً درست خواهد شد. یعنی بعد از پس گرفتن قدرت پس شده در چارچوب مشروطه، همونجور که باز در آغاز خود مشروطه دیدیم، گفتم که بیش از 300 گروه و حزب و اینا شرکت داشتن، بالاخره رسیدن به یه توافقی، برای که همه می‌خواستن به اون قله دماوند برسن از راه‌های مختلف و به اون قله دماوند رسیدن. ایران تبدیل شد به یه ملت، مردم ایران از حالت رعیت اومدن بیرون، شدن شهروند. به نظر من نه. ببینین وقتی شما به یه کسی یه مهری میزنین، بعد بگین چرا بهش این مهر رو زدین. دیکتاتور یعنی فعال مایوشاه، کسی که هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. در حالی که در چارچوب مشروطیت پادشاه عملا، شاید تعجب کنین، ولی در واقع کارمند دولت ایرانه. یعنی حقوق رضا شاه و حقوق محمد رضا شاه در مجلس شورای ملی تصویب میشد به پیشنهاد هیئت دولت در چارچوب بودجه وزارت دربار. هیچ امر یا فرمان یا دستور شاهانه‌ای بدون اینکه بره به هیئت دولت، بدون اینکه بره به مجلس، قابل اجرا نبودش. حالا ممکنه بگین مجلس ها قلابی بودن، هیئت دولت قلابی بودن، همه اینا خیلی خوب، ولی به هر حال در نتیجه هزاران نفر در این کار شرکت داشتن. از این گذشته اگر رضا شاه و محمد رضا شاه دیکتاتور بودن، اونا که اینو میگن بیان بگن که کدوم دیکتشون بد بوده، چون دیکتاتور دیکته میکنه دیگه. رضا شاه ساختن راه آهن بد بود، دیکته بود، بد بود. ایجاد دانشگاه تهران دیکته بود، بد بود. ایجاد اولین کارخانه های صنعتی مدرن در ایران دیکته بود، بد بود. ایجاد ارتش منظم خوب بود، بد بود. دیکته بودش ولی خوب بود یا بد بود، یعنی خود دیکته بودن یا نبودن این یه فرمه، محتوای اون چیه. مطمئن ما همش روی فرم به صلاح تکیم کنیم. در زمان محمد رضا شاه تمام اصلاحاتی که ایشون پیشنهاد کرد در چارچوب انقلاب سفید همش به رفراندوم گذاشته شد. حالا میگه رفراندوم قلابی بودش، در چیه دیکته بود، ولی تقسیم زمین بین دهقانان بی زمین خوب بود یا بد بود، دادن حق رأی به زنان خوب بود یا بد بود، ملی کردن جنگل ها و آب ها و مراتع خوب بود یا بد بود، سهم شدن کارگران در سود کارخانه ها خوب بود یا بد بود، تعیین مرزهای ایران به عنوان تنها کشور خاورمیانه که مرزهای تعیین شده داره نیکته بود، خوب بود یا بد بود؟ خط طالبگ در شط العرب خوب بود یا بد بود؟ فلات فارس در خلیج فارس خوب بود یا بد بود؟ در مسئله در این هست که بالاخره نتیجه اون کارهایی که شده برای مردم ایران هم به عنوان شهروندان و هم به عنوان یه ملت خوب بوده یا بد بوده. این مسئله اساسی. تو اینا بگیم دیکتاتور نمیدونم فلان اینا. ببین من با استفاده از لغات شدید حتی علیه رژیم مشروعه هم موافق نیستم، برای که ببینید کاری نداره، هر کسی میتونه یه فوشی بده و یه تهمتی بزنه و یه اتهامی بزنه، ولی مسئله بررسی اون چیزیست که واقعا داره اتفاق میفته. آیا این کار به صلاح ملت ایران بوده یا نه؟ اگه به صلاح ملت ایران بوده خوب انجام شده یا نه؟ انتقاد یعنی این، نه همینجوری بچه زدن و حمله کردن به مخالفانون. بله ببینید کوتاهی اولش خود من کوتاهی کردم. این وقتی که روزنامه‌نگار بودم در ایران مشروطیت رو جزء داده های زندگی عادی تصور میکردم، نمیرفتم مطالعه کنم. بعد از جریان 57 یهو متوجه شدم که ما چه چیزی رو از دست دادیم، چه ثروت بزرگی این نیاکان ما گذاشته بودن. پدر بزرگ من به عنوان یکی از نمایندگان خوزستان 7 به تهران برای شرکت در مشروطیت، برای تشویق رضا شاه که بیاین رئیس جمهوری نشین شاه بشه، میدین همه میراث نیاکانی ماست. تو ما هر خواهمون شما برید تو خانوادتون نگاه کنید میبینید که خانوادتون یه نقشی درش داشتن و ما هممون کوتاهی کردیم. اولش هم خود من خیلی هم معذرت میخوام در این زمین، ولی الان موقعش هست که واقعا برگردیم مطالعه کنیم نشون بدیم. الان هم ببینیم یادگارها و خاطرات مشروطه همه جا هستن. مثلا میبینید کسانی که حتی مخالف محمد رضا شاه بودن عکس دکتر مصدق رو میذارن. دکتر مصدق کی بود؟ دوبار نخست وزیر مشروطیت ایران بود. کی بود؟ استاندار بود در مشروطیت ایران، وزیر دارایی بود در مشروطیت ایران. یه دیگه عکس آیت الله کاشانی میذارن. آیت الله کاشانی کی بود؟ رئیس مجلس بود در مشروطیت ایران. عکس ستارخان و باقرخان میذارن، یفرم خانو میذارن از حزب داشناک. کی بود؟ رئیس پلیس مشروطیت ایران. یعنی میدین تیکه تیکهشو همه قبول دارن. خود حزب توده در مرامنامهش میگه ما میخوایم در چارچوب مشروطیت فعالیت بکنیم. بعد موقعی که اتهامش میکنن که شما ضد مشروطیت هستین، باز یه اعلامیه میده که این تهمت افتراییست که به ما داده میشه. 10 روزنامه روزانه اینا منتشر میکردن در ایران در دوران مشروطیت، الان نمیتونن این کارو بکنن. یعنی هر قسمتیش رو که نگاه بکنی تیکه تیکه مشروطه در خاطر ملت ایران مونده. یه ده از قوام سلطنه یاد میکنن، یه ده از محمد علی فروغی یاد میکنن، یه ده از داور، از نمیدونم تیمورتاش، مرتب اینا در راجبشون صحبت هست. ولی مجموعه اینا رو بذاریم کنار همدیگه مثل یه به قول خارجی جیکسا پازلی که داره، این تیکه تیکه ها رو بذارید میشه مجموعه مشروطیت. چی میشه؟ تجربه ملت ایران، تمام ملت ایران، از نمیدونم گوادر در بلوچستان گرفته تا مرز بازرگان روی مرز ترکیه، از سرخس گرفته تا جزیره مینو نزدیک آبادان، همه در شرکت داشتن. بنابراین یه چیزیست که متعلق به هممون هست و الانم فرهنگیست که میتونه ما رو داره هم بکنه. فرهنگ، نه یک الگوی نمیدونم مسلکی و ایدئولوژیکی که نمیشه تغییرش داد. 14 مرداد در پیش هست، به این 14 مرداد رو در مقیاس وسیع جشن بگیریم. تمام این رسانه هایی که هستن، همین بیان خودتون، عکس تمام کسانی که در مشروطیت شرکت داشتن بذارین، عکس محمد رضا شاه، عکس محمد مصدق، عکس نمیدونم قوام سلطنه، عکس نمیدونم ارانی بنیانگذار حزب توده، همه اینا رو بذارین. یعنی بیاین ایرونی ها رو دور هم جمع بکنیم. بعد یواش یواش یا اگه خدا بخواد و مردم بخوان با سرعت بیشتر نشون بدیم که ایران یک الگوی گزینه برای اداره خودش داره، ملت ایران، و الگوی مشروعه که به نظر من موفق نشده، شکست خورد. حالا میدین در این زمین هم میتونیم یه بحث دیگه بذاریم، چرا این الگو شکست خورده، در چه زمین هایی دیگه واقعا کار نمی کنه. حالا بازم نمیرم روی خوب و بدش، ولی یک چیزیست که کار نمی کنه. بنابراین ایران باید از این هچل بیاد بیرون. برای که بیاد از این هچل بیرون، الگو داره، تجربه داره، فرهنگ سیاسی داره. ببینیم من در جریان 57 این مثلا شعار اعلان نشده بود که یا علی غرقش کن منم روش، و این واقعا طرحی بود برای خودکشی ملی. الان یه عده‌ای هستن که میگن یا علی نذار غرق بشه، حتی اگر این کشتی که من توش هستم روی دریای خون هست. اینم غلطه، یعنی اون غلط بود، اینم غلطه. دفاع بیهوده از یک تجربه شکست خورده به نظر من به ضرر کسانی است که این دفاع رو میکنن و به ضرر ملت ایران هم است. بیاییم ببینیم که الان ما یک محملی داریم برای اینکه دور هم جمع بشیم، یک خیمه‌ای داره که درش در اون برای همه ما جا هست و اون مشروطیت، از اون دفاع بکنیم.